رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیوم مرسیاتا تقدیم می کنم. بودجه تاجیکستان از حساب جریمه ساکنان در 6 ماه اول امسال 160 میلیون سومانی درآمد گرفته است، یعنی 60% بیشتر از نقشه تعیین شده. به گزارش وزارت مالیه که رادیوی آزادی روز 10 سپتامبر دید، از حساب جریمه ها به بودجه روز به حساب میانه قریب 1 میلیون سومانی وارد می شد. موضوع گران بودن جریمه ها در تاجیکستان همیشه باعث بحث است. نمایندگان مخالفین میگویند حکومت در شرایط کسادی اقتصاد و کمی استحصالات جریمه ها را به منبع آسانی درآمد تبدیل داده است. مقامات پیوسته بلند کردن جریمه ها را یک راه پیشگیری از قانون شکنی ها میدانند. در این میان حالت های هم بودند که ساکنان در پی جریمه های هنگفت دست به خودکشی زدند. از جمله سال 2018 عالم خوجا محمدیف ساکنی جماعت غولکنداز ناحیه جبار اسلوف بعدی 12,500 جریمه شدن خودکشی کرده بود. مقامات او را برای بی حجتی رانندگی اداره کردن ماشین پسرش این مقدار جریمه بستند. مقامات اوکراین گفتند که نیروهای روسیه صبح 10 سپتامبر با درون ها یا پهپادهای ایرانی شهید به شهر کیف ضربه زدند. نظام دفاعی هوایی اوکراین از 35 هواپیمای بسرنشین 25 تای آن را از بین برده است. آنها اساسا شهر کیف و ولایت همنام آن را نشان گرفته بودند. حمله تقریبا 2 ساعت دوام کرد. سرگئی پاپکو رئیس ماموریت نظامی شهر کیف در تلگرام نوشت که درون ها گروه گروه و از گوشه های گوناگون به پایتخت اوکراین آمدند. گفته مقامات باقی مانده های هواپیماهای بسرنشین به چند ناحیه کیوف افتادند. به قول شهردار کیوف ویتالی کلیچکا، در پادیل یا پادال یک کس زخمی شد و در نزدیکی یکی از باغهای شهر سوختار سر زد. در همین حال بنا به گزارش ها روز 10 سپتامبر در شرق اوکراین بر اثر تیرباران روسیه 2 امدادرسان خارجی کشته شدند. تلفات از زمین لرزه که شب 8 به 9 سپتامبر امسال مراکش را تکان داد به زیاد از 2000 کس رسید. حکومت 3 روز ماتم عمومی اعلان کرد. تعداد مجروحان نیز بیش از 2000 نفر اعلام شده است و تقریبا 1,500 آنها وزنین ارزیابی می شود. مقامات مراکش روز 10 سپتامبر گفتند که کوشش امدادگران برای یاری به زخمیان زمین لرزه و به جای امن بردن آدمان همچنان ادامه دارد. فرانسه، اسرائیل، ترکیه، اسپانیا و هند آمادگی خود را برای فرستادن کمک به مراکش بیان داشتند. نظامیان پاکستان گفتند که یک سربازی آنها در تیراندازی با جنگجویان افراطی کشته شده است. حادثه شب 9 به 10 سپتامبر در میرعلی منطقه در وزیرستان شمالی روی داد. این منطقه نزدیک به سرحد افغانستان چند دهه باز همچون پناهگاه امنی جنگجویان شناخته شده است. گفته می شود که ارتش پاکستان در آنجا تروریست ها را می کافت. تیراندازی چند روز بعد آن رخ داد که پاکستان گذرگاه کلیدی تورخم را با افغانستان از روز چهارشنبه باز به این طرف بسته است. رئیس جمهوری برزیل میگوید اگر ولادیمیر پوتین سال 2024 در نشست سران جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در ریو دی ژانیرو اشتراک کند، بازداشت نخواهند کرد. دادگاه بین المللی جنایی ماه مارس امسال دستور بازداشت پرزیدنت روسیه را برآورده بود. ولادیمیر پوتین امسال نیز به نشست رهبران 20 کشور صنعتی جهان به شهر دهلی هندوستان نرفت. روسیه را در این نشست وزیر کارهای خارجی سرگئی لاوروف نمایندگی کرد. کشورهای جی 20 یا گروه 20 روز 9 سپتامبر اعلامیه نشر کردند که تجاوز نظامی روسیه را به خاک اوکراین مستقیم محکوم نمی کند. در سند تنها گفته شده است که دولت ها باید بر اساس آیین نامه سازمان ملل متحد کار کرده از تهدید خودداری ورزند و به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی همدیگر احترام گذارند. و مقامات قزاقستان هنگام عملیات اوچاستک 36 شهروند تاجیکستان را در بازار در شهر الماتا دستگیر کردند. سامانه پلیسی نقطه کزی روز 8 سپتامبر امسال اطلاع داد که 18 نفر آنها نابالغ هستند. از خط بوتونچینوف سردار اداره مهاجرت پلیس الماتا گفته است که آنها 16-17 ساله هستند و برای چاره‌اندیشی به اداره پلیس برده شدند. دیگران را که به قول او سند نداشتند به بازداشتگاه موقتی فرستادند. قزاقستان بعد از روسیه کشور دومی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. بر اساس حساب های گوناگون در این کشور از 10 تا 12 هزار مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند.
خیلی ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از کشته شدن 3 تن از اعضای گروه انصار الله که با هدف به گفته مقامات انجام عملهای تروریستی از خاک افغانستان و تاجیکستان عبور کرده بودند خبر داد. با گفته این مقامات از این افراد مقدار زیاد سلاح هم مصادره شده، پناهگاه آنها از بین برده شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بامداد چهارشنبه با نشر خبرنامه گفت که این افراد شب 29 و 30 آگوست در حدود دهه کیوران ناحیه درواز مرز تاجیکستان را عبور کردند. بر پایه این خبرنامه بعد از معین کردن جای بود و باش این گروه، عملیات ضد آنها 5 سپتامبر انجام شد. از این افراد خواسته شد که تسلیم شوند، اما اطاعت نکردند و با طرف نیروهای امنیتی آتش گشادند، آمده در خبرنامه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. تایید خبر و معلومات بیشتر درباره حادثه از منبع های مستقل فعلا غیر امکان است. در عکس هایی که مقامات نشر کردند اسلحه زیاد دیده می شود و روشن است که 3 جنگجو اینقدر سلاح را چگونه با خود آوردند. به گفته این مقامات در نتیجه این عملیات هر 3 از اعضای این گروه کشته شدند. خبرنامه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره تلفات در بین نیروهای دولتی چیزی نگفته است. در گزارش این مقامات ظریف باباجانوف زاده جماعت کلکند شهر اسفره با لقب عثمان رهبر این گروه نام برده شده است. 2 فرد دیگر این گروه فرهاد بهادروف زاده دهه شیربگیانی جماعت دهات سفید چشمه ناحیه نوراباد و احتم قاسموف زاده شهری کولاب بودند. نزدیکان این افراد تا کنون در این باره چیزی نگفتند. گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید این افراد در برابر سلاح‌های در اختیار داشته‌شان همچنین قبلا از حدود افغانستان مقدار زیادی اسلحه، مواد ترکنده، تجهیزات ارتباطاتی را در پناهگاه جای کرده بودند. با گزارش کمیته دولتی امنیت ملی این عملیات‌های تروریستی از جانب خدمات مخصوص مقصدناک طرح‌ریزی شدند، اما در گزارش دقیقا از کدام خدمات ویژه نام برده نشده است و هم گفته نشده است که هدف مشخص آنها چیست. دوام سال جاری بار دوم است که مقامات اعلام میکنند در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان افرادی سازمان جماعت انصار الله را از بین میبرند. روز 26 اپریل سال جاری در موضع دشت یزگلام ناحیه ونج با گفته مقامات 2 نفر از افراد جماعت انصار الله که از حدود افغانستان به خاک تاجیکستان وارد گردیده بودند کشته شدند. ناحیه های درواز و ونج تاجیکستان که 2 عملیات اخیر ضد افراد گروه انصار الله در آنها صورت گرفت با ناحیه های نوسی و مایمه درواز افغانستان هم سرحد می باشند. نوسی و مایمه نیز چون دیگر نقاط افغانستان زیر نظارت حکومت طالبان می باشند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
از آغاز سال روان از جمهوری تاتارستان تقریبا 1000 مهاجر را خارج کردند. بنا به اطلاع خدمات فدرالی صلح اجراییان این منطقه روسیه، اکثر اخراج شده ها زاده های کشورهای آسیای مرکزی هستند. در میان آنها شهروندان افغانستان هم بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خدمات اطلاع داد است که این افراد قاعده های مهاجرت را ویران کردند و اول به مرکز نگهداری بعدن به کشور خود انتقال داده می شوند. در همین حال برخی از وکیلان دومه دولتی روسیه همان دعوت ها را برای جلب مهاجران دارای شهروندی به جنگ اوکراین ادامه می دهند. الکسی ژوراویلوف وکیل روس در صحبت با برخی از رسانه های این کشور از تهیه شدن لایحه قانونی خبر داده است که بر اساس آن خدمت در ارتش برای افرادی که تازه صاحب شهروندی شدند حتمی خواهد شد. به گفته این وکیل تغییرات به قانون در جلسه تیر ماهی دوم پیشنهاد و بررسی می شود. طبق این تغییرات، خارجیان دارای شهروندی روسیه ناوابسته به آنکه در کشور خود از خدمت حربی گذشتن یا نه، عهده دارند که در ارتش روسیه هم خدمت کنند. این عهده‌داری برای افراد تا 50 سال پیش بینی می شود. الکسی ژوراویو، وکیل دومی دولتی روسیه از حزب LDPR می گوید: شما باید اول در ارتش روسیه خدمت کنید و بعد شهروندی بگیرید. اگر نمی خواهید، پس به شما شهروندی دادن نمی شود. چرا باید به جای آنهایی که از سابق کشورهای برادر آمده شهروندی روسیه را می گیرند، ما خون بریزیم؟ همچنین شما باید تا 50 سالگی خدمت کنید، ناوابسته از آن که در وطن خودت خدمت کرده یا نه. تو باید در کشوری من سوگند یاد کنی و سلاح در دست از او دفاع نمایی. انا همان وقت تو شهروندی برابر حقوقی این کشور می شوی. مقامات روسیه با تشکیل عملیات و ریدها در هفته‌های اخیر به شکار مهاجران شروع کردند که صاحب شناسنامه روسیه‌اند، اما در این کشور خدمت حربی نکردند. گفته می شود هدف جلب آنها به ارتش و جنگ اوکراین است. اکثر قانون و قاعده های هم که حالا در روسیه تغییر داده می شود به مهاجران و افراد دارای شهروندی این کشور ربط می گیرند. چند پیش به دومه دولتی روسیه طرح قانون درباره سلاح پیشنهاد شد. با اطلاع آژانسی اطلاعات حقوقی رپسی، طبق لایحه نو دریافت اجازه‌نامه برای خریدن سلاح به شهروندان نو روسیه منع خواهد شد. مؤلف این طرح میخائیل ماتویف، وکیل از حزب کمونیست روسیه، گفته است که حالا گویا مهاجران بعد از گرفتن شهروندی به یگان محدودیت برای گرفتن سلاح اجازه میگیرند. با گفته او در اکثر حالات شهروندان نو روسیه در قید حربی نیستند. اگر پارلمان روسیه از این طرح جانبداری کند، به این گروه شهروندان تنها پس از 10 سال حق گرفتن سلاح را خواهند داشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. مرکز ملی تستی به داوطلبان تحصیل شانس سیوم داد. همکنون آنهایی که در دو دوره قبلی ناکام شدند، این بار امکان دارند دانشجو شوند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوز رولو ارائه میکنم. امینه تیلویه و ساکن شهری وحدت هم در قطار صدها داوطلب دیگر در دوره سیوم امتحان ها خود را ثبت نام کرده، اختصاصش را انتخاب کرده است. او میگوید دوره کاملا نوی امتحان های مرکزانیده داخل شوی برای او و آنهایی که تا این زمان نام دانشجویی را صاحب نشدند امکانی خوبی خواهد بود.
اول نموندم، بعد روزی شدم. ها برای خط گرفتم، اختصاصمون نوی بود کرده. واکی هستم که
مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که در روزهای اول ثبت نام داوطلبان در دوره سیوم امتحان های مرکزانیده شده داخل شوی به دانشگاه و آموزشگاه ها خواهشمندان خیلی زیادند. مرکزی ملی تست خبر داد که ثبت نام داوطلبان در دوره سیوم تا 17 سپتامبر ادامه میکند. خرمنگل پهلوان و ساکن شهر دوشنبه گفت نبره اش را برای ثبت نام آورده است که در دوره یکم و دوم نتوانست دانشجو شود.
دور پیشینه دامه یک خالش نرسید گفتن من گذاشته 34 بال گرفت.
حوزی چی؟
حوزی نکه اومدیم با اختصاص سر بیرد کردیم و میدونم که 5-6 اختصاص گرفتن.
سالی روان نقشه قبلی داوطلبان به مکاتب عالی قریب 66 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. طبق اطلاع این مرکز از دو تقسیمات اول اجرای نقشه قبول دانشجویان حدود 53% اجرا شده است و در دوره سوم احتمال چنین رقم بیشتر شود. کارشناسان بر این نظرند که یکی از عوامل‌های اصلی اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی می باشد. این قانون ماگیسترانت ها و دکترانت ها را از حقوق به تأخیر انداختن خدمت حربی محروم نمود. طبق این قانون دانشجویانی که کافدراهای حربی دانشگاه ها را ختم می کنند نیز عهده‌دارند یک سال خدمت حربی را ادا کنند. عینی چنین شکایت در مورد جلب دانشجویان به ارتش با شیوه های مختلف را آموزگاران و رهبران بعضی از دانشگاه ها نیز کردند. از جمله سیف‌الدین دولت‌زاده، رکتر دانشگاه دولتی بختر، در یک نشست خبری گفت که کارمندان بعضی از کمیساریات یا میس‌های حربی جوانان به دانشگاه شامل شده را برای ادای خدمت حربی مجبور می‌کنند.
اما مسئولین مرکز ملی تستی میگویند یک پرسش آنها میان داوطلبان نشان داده است که قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی سبب کم شدن تعداد خواهشمندان تحصیل در مؤسسه های عالی نیست. عبدالواسط شادینیا معاون رهبر مرکز ملی تستی روز 5 سپتامبر با رادیو آزادی گفت
پرسش اخیری که مرکز در دوره امتحان ها انتقاش در دو دوره امتحان ها در بین داوطلبان در امتحان ها اشتراک کرده پرسش گذراند. در این پرسش بیش از 10,700 نفر اشتراک نمودند. تعداد داوطلبانی که سببی از قید مرکز نگذشتنی همسینفون خود را حتمی بودنی خدمت حربی پس از ختم مؤسسه تعلیم تحصیلات عالی کسبی دانستند، همگی 52 نفر یعنی 0.5% را تشکیل میدهد.
با گفته شادینی یا سبب های اصلی کم شدن داوطلبان این تحصیل در خارجه و مهاجرت مهنتی بوده است. تحلیلگران میگویند کاهش به سابقه داوطلبان تحصیل در مکتب های عالی احتمال میتواند تا جای پیامدهای منفی بدون بال داشته باشد، ولی به آن حد نخواهد بود، زیرا در تاجیکستان متخصص زیاد ولی جای کاری کم. منیره عنایتوه سابق وزیر معارف تاجیکستان گفت شاید در بخش اقتصاد در آینده کمبود متخصص مشاهده شود، ولی
قسم اساسی تمام کننده ها برای در مکتب عالی میروند برای کسب پیدا کردن. همه میدوند که کسب نداشتگی باشد و به جای کار یافتن هزار بار دشوارتر. لیکن از دیگر طرف همون بچه هایی که مکتب عالی میرفتن فقط برای اون که در ارتش ملی خدمت نکنند از اونا متخصص درست هم نمیدراند. در اون که اونا بسیارش دانش مکمل مکتب در ساله ندارند.
با آن که هر سال ده ها هزار نفر دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان را ختم می کنند و صدها تن دیگر در خارج صاحب دیپلم شوند، کشور هنوز هم در رشته های مهم متخصص ندارد. شمار زیادی از ختم کنندگان دانشگاه ها جای کار نمی یابند و دیپلمشان را در صندوق می مانند و راهی روسیه می شوند تا آنجا هر کاری که پیش آمد اجرا کنند.
عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی генерал Армагедон, ки аз замони ошуби Пригожин нопайдо буд, дар аксе дида шуд. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Генерал рус Сергей Суравикин, ки аз замони ошуби кӯтоҳмуддати раҳбари ширкати зархаридони Вагнер дар моҳи июн нопайдо буд, дар як аксе дубора аз худ дарак дод, вале пурсишҳо дар бораи сарнавишти ин фармондеҳи артиши Русия ҳамоно зиёд аст. Мақомоти беноми амрикоӣ дар ин байн гуфтанд, ки Суравикин чанд рӯз баъди суқути ҳавопаймое, ки дар он Евгений Пригожин кушта шуд, аз боздошт озод гардид ва ба навиштаи Нью-Йорк Таймс ҳама рутбаҳо ва вазифаҳояш бетағйир мондааст. Суравикин, ки бо лақаби генерал Армагедон маъруф шудааст, моҳи октябри порсол ба мақоми фармондеҳи нирӯҳои муштараки Русия таъин шуд. Се моҳ баъдаш аз ин мақом барканор гардид. Рӯзи 23 июни имсол, вақте Пригожин дар бораи шурӯи ошубаш хабар дод, Суравикин дар муроҷиати видеоиаш ба зархаридони Вагнер хост даст аз ошуб бардоранд. Суравикин замони дар Сурия ҷангидани Пригожин як муттаҳиди ӯ буд ва ҳар вақте раҳбари Вагнер фармондеҳони дигари артишро дар бесалоҳиятӣ гунаҳгор мекард, Суравикин ҳам аз мавқеи ӯ ҳимоят мекард. Баъди он видео муроҷиати Пригожин, Суравикин дигар нопадид шуд ва овозаҳое мечархид, ки ӯ ва дигар афсаронро барои дастгирии ошуби Пригожин ҳабс карданд. Президент Владимир Путин ошубгаронро хоин ва кори онҳоро зарбаи аз пушт номид. 22 август чанд хабаре нашр шуд, ки гӯё Суравикинро аз мақоми фармондеҳи нирӯҳои ҳавоӣ барканор карданд. Рӯзи дигараш 23 август ҳавопаймои Пригожин, ки аз Санкт-Петербург ба ҳаво хеста буд, суқут кард ва мақомот гуфтанд, ки ҳамаи 10 мусофир аз ҷумла Евгений Пригожин кушта шуданд. Чанд рӯз баъдаш ӯро дар Санкт-Петербург ба хок супурданд. Акси ахири Суравикинро рӯзи 4 сентябр Ксения Собчак нашр кард, ки падараш солҳои 90 раҳбари Владимир Путин дар шаҳрдори Санкт-Петербург будааст. Дар акс генерал бо либоси мулкӣ ҳамроҳ бо зане дида мешавад, ки ӯро ҳамсараш меноманд. Собчак дар телеграм каналаш рӯзи 4 сентябр зери акс навишт: генерал Суравикин озод шуд. Ӯ зинда, саломат, дар хонаш дар Москва бо оилааш мебошад. Чанд соат баъдаш дар як навиштаҷоти Алексей Венедиктов, журналисти маъруфе, ки ба ҳукумат наздик мебошад, гуфт, Суравикин дар хонааш ҳамроҳ бо аъзои оилааш мебошад. Ӯ навишт, генерал дар рухсатӣ ва дар тобеияти вазорати дифоъ мебошад. Дар як матлаби нашрияи амрикоии Нью-Йорк Таймс бо такя ба ду манба дар вазорати дифоъи Русия навишта шуд, ки Суравикин чанд рӯз баъди суқути ҳавопаймои Пригожин озод шудааст. Ҳамин манба навишт, ки Суравикин мақому рутбаашро ҳифз карда, ҳанӯз ҳам дар сохтори низомӣ мебошад, вале ҳеҷ дурнамое барои идомаи кариераш надорад.
حقوق‌شناسان و منابع رادیو آزادی میگویند پرونده کتابی عبدالخلیل خالق‌زاده حوادث روزگاری من میتواند بیانگر مبارزه پنهانی قدرت در دالان‌های حکومت پرزیدنت امام‌علی رحمان باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا در روز 7 آگوست امسال به برخی از خلاصه‌های او در کتاب یادداشت‌هایش ربط داده می‌شود. دادگاه عالی تاجیکستان در پاسخش به رادیو آزادی روز 1 سپتامبر گفت نسبت به بازداشت شده روز 11 آگوست با در نظر داشت بند 189 کدکس جنایی پرونده باز و به حبس او همچون چاره پیشگیری اجازت داده شده است. حبس همچون چاره پیشگیری در حالتهای به کار برده می شود که در آزادی ماندن عیبدار شونده برای جامعه و هم پیشبرد تفتیشات خطرناک باشد. با گفته نزدیکانش عبدالخلیل خالق‌زاده یک وطن‌دوست تاجیک است و در فکر فرار از تاجیکستان نبود. ولی مقامات با حبس او پیام دادند که آزاد ماندنش خطر دارد. یک منبع نزدیک به مقامات دادگاهی تاجیکستان گفت امکان داشت آزادی خالق‌زاده بر روند تفتیش تاثیرگذار باشد، زیرا از دوستان نزدیکی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سید مومین یتیموف و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده بود. بند 189 کدکس جنایی جزای محرومیت از آزادی به مدت از 2 تا 5 سال را تنها برای حالت روا می‌بیند که اگر عیبدار شونده با وجود تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ویرانکنی‌ها در دوام یک سال پس از جزا حرکت‌های خود را برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرو یا دینی دوام دهد. در مورد خالق‌زاده چنین ترکیب جنایی دیده نمی‌شود. تا حبس شدن است او چنین جزای ماموری نگرفته است. دو حقوق شناس به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو زادی گفتند چاره پیشگیری یعنی حبس در این پرونده زیادتی است و بندی کدکسی جنایی نیز با آن ربطی کم دارد. وی در کتابش نمایندگان محله‌های گوناگون را تنقید کرده است، همچنین فضای صاحبکاری و تجارتی را در کشور، ولی بنا بر ماده 30 کنستیتوسیای تاجیکستان سندزورای دولتی و تعقیب برای تنقید من است، گفت یکی از حقوق شناسان به رادیوی آزادی. وی همچنین برابری ترکیب جنایی را با قسم 2 و بند گی این ماده کدکس جنایی زیر سوال گذاشت که در آن گفته می شود حرکت های کینه‌برانگیز از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی یعنی عبدالخلیل خالق‌زاده کتابش یا خلاصه های تنقیدی اش را پیشکی با آدمان دیگر مسئولیت کرده نوشته است. این در حالی است که مؤلف میگوید بخشی از کتاب را در دوره سیاحت هایش در خارج کشور به قلم کشیده است و عادتا هر نویسنده چنین کتاب یادداشت را در تنهایی ایجاد میکند. بازداشت شدن نویسنده شناخته عبدالقادر رستم که محرر کتاب بود و هم بارها با بازپرسی دعوت شدن اشخاص دیگری که در چاپ کتاب دست داشتند علامت آن است که دادستان کلی تاجیکستان یک پرونده مرحلوی و پرسر و صدایی را به میان آوردن میخواهد. اما یک منبع نزدیک به سطح بالای حکومت تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش گفت این احتمال هم وجود دارد که زیر عباره از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی دوستان خانوادگی عبدالخلیل خالقزاده، سید مومن یتیموف و رمضان رحیمزاده نیز در مد نظر باشند. خالقزاده در کتابش از این دو نفر بارها یاد کرده و با نقل چندی از واقعه های مهم گفته است که آنها را از همین دو نفر شنیده، از آنها اجازت گرفته است که شنیده هایش را چاپ کند. این حالت با دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان فرصتی مناسب را پیش آورده است تا نفوذ دو چهره کلیدی حکومت و دو شخصی باوربخش رئیس جمهور امومعلی رحمان را هدف قرار دهد. این هم در حالی که کتاب اخیراً بحث داغی را در شبکه اجتماعی به میان آورد. دو منبع رادیو آزادی در نهادهای تفتیشاتی میگویند در ابتدا بحث اطراف کتاب خالق‌زاده خودجوش و بیانگر احساسات یک گروه بود که خود را همچون زاده محل‌های معین تحقیر شده میدونستند، ولی زمان دادستانی با آن توجه کرد که شهرهای آنها با دستور ماموران کدام پاک کرده شدند. سه نفر از آنها به رادیو آزادی تصدیق کردند که واقعا ماموران امنیتی با آنها تماس گرفته گفتند که فورا از تنقید خالق‌زاده دست کشند. منابع رادیو آزادی میگویند میانه های ماه یول در نشست در دستگاه رئیس جمهور یوسف رحمان با اشاره به این بحث فیسبوکی کمیته دولتی امنیت ملی و ویکیده را تنقید کرده از آنها خواست خالق‌زاده را بازداشت کنند. ظاهرا با تلاش های یوسف رحمان این بحث از صفحه های فیسبوک به دالان های حکومت کوچید و جدی تر می شود. اسفندیار نظر شاعر تاجیک مقیم اروپا که در بحث‌های فیسبوکی از خالق‌زاده پشتیبانی کرد در صحبت با رادیو آزادی بازداشت تاجر و نویسنده را جنگ به مقابل یتیموف و رحیم‌زاده دانست که در آن نویسنده قربانی می‌شود. سعدی مهدی رئیس اکادمی وای تاجیکستان که یکی از منتقدان کتاب است می‌گوید هدفش از نوشتن‌ها این بود که نفر بی‌دلیل و بر اساس دروغ نباید تاریخ سازد. او گفت هیچ گمان نداشت که روزی عبدالخلیل خالق‌زاده بازداشت می‌شود و با چنین هدف نیز مطلب ننوشته بود. اتفاقا از اتاقهای مفتشان محبس اطلاع می رسد که حالا تفتیشات رابطه خالق‌زاده را با مخالفان تحقیق می کند و یک سوالی که از او پیوسته پرسیده شده است که چرا او از مخالفان پشتیبانی کرده است. با گفته منبع رادیو آزادی از خالق‌زاده همچنین پرسیدند که چرا در مطلبش در فیسبوک نام افرادی را همراه کرده است که در تاجیکستان تحت پایگرد قانونی قرار دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات و سازمان‌های امدادرسان به ساکنان ضرر دیده از سیل در شهر وحدت کمک کردند. ساکنان جماعت چویانگران که شب 27 آوگوست سیل منزل‌هایشان را ویران کرد گفتند برایشان مواد غذایی و کرپا و بالش دادند، ولی هنوز آثار سیل خرابی‌آور در منزل ساکنان و کوچه و راه‌ها باقی مانده پورا پاکسازی نشدند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلو ایرا می‌کنم. کرپا و بالش، ارد و روغن و بسته‌های بهداشتی، این کمک‌های یکجایه حکومت تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی است که ضرر دیده‌های آفت طبیعی در شهر وحدت دریافت کردند. مسافر هم برای گرفتن کمک اینجا آمده است. حوالی او را شب 27 آوگوست سیل خراب کرد و تمام جهاز خانه‌اش زیر آب و لای ماندند. مسافر قیومو و ساکن محله جوانی جماعت چویانگران وحدت گفت تو امروز از طرف مقامات برایش بیشتر مواد غذایی کمک شده است.
خاینا کارتشکا بردگیان پیاز بردگیان، ماکارون بردگیان، پد ولوم شوشتن بردن، خودم در دیوم ایتش قطی کتکو ماندو. ایس همی سیل به خونه ما همی خیلی گذاشتد، ایس همسایه را چپا کده ورده در خونه مانده. اگه غجدی و غجدی همی خیلی شگر، همی قیه که همی یه چی مانده، بران توزه کنن شگر.
ساکنان این جماعت میگویند بعد از 4 روزی به آبی و به برقی، مقامات محلی منزلهایشان را با برق و آبی آشامیدنی تامین کردند. با وجود آنکه سیل به خانه و عمارت‌های دیگر در حوالی گلرخسار آسیب آورده است، میگوید مهم این که همه اعضای خانواده‌اش زنده ماندند. گلرخسار اسایوا گفت:
خیاک ما همیش خدمو زنده موندیم به حساب شگر نه که همه همی مثال مورا های همه چی اردام کدستیان مورا اواردستیان چیزو چورا دودستیان.
سیل شب 27 آوگوست ده ها خانه و انشاءات رو در جماعت چویانگرون وحدت ویران کرد. در نتیجه این آفت طبیعی 17 نفر در شهر وحدت به هلاکت رسیدند. مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند طبق حساب پیشکی ضرر رسیده از آفت طبیعی به 4 جماعت این شهر بیشتر از 15 میلیون سومونی بوده است. بهرالدین میرزایف رئیس جماعت چویانگرون شهر وحدت روز 4 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی افزود:
تا امروز هر روز از ساعت 7 صبح تا 20 میگو دو تا اکسکواتری کالون حسابی کمیته اولتای فوق‌العاده یک تا در موضع مغاو دیگری در دهه شوراس کار کرده سوده است. از طرف حکومت شهر دو تا اکسکواتری کالون، دو تا اکسکواتری چارتوری مایدا، 4 کماز و 4 پاگروچیک میخلاپاتوی بربردار از طرف حکومت شهر کار کرده است.
کمیته حالاتوی فوق‌العاده خبر داد که همراه با شریکانی بین المللی به 446 خانواده در شهر وحدت و 90 خانواده در جماعت دهات نوحیه رودکی که از سیل روزهای 27 و 28 آوگوست ضرر دیدند، غذا، کرپا و بستر خواب، بسته های بهداشتی، ظرف های نگهداری آب، لوحه های پاکسازی آبی آشامیدنی کمک کرده است. شاهرخ نظرزاده مسئول کمیته حالات های فوق‌العاده میگوید:
بعضی شون همون کرپا و نمک شون اوشتگی بودگی مردم از هر طرف اومده کمک رسوندن، چون صاحب کارای شهر وحدت همش چیکادسن اوادسن تقسیم کادسن سیود خوجاگی موندگی برای تقسیم نکردن و تقسیم دفتر صاحب ممکن است ساعت توزیع بو خیلی تقسیم کرده باشن.
ولی هنوز در مکان های آسیب دیده خودی ساکنان به طور حشر یا دست جمعونا آب و لای رو از حوالی هایشان بیرون میبرند. ساکنان هم که میگن کسی از حالشان خبر نمیگیرد کم نیستند. محمود جان اسماعیلف افزود: حوالی او رو سیل به خراب ازار تبدیل داده است.
این پریوس یک ماه شد گیرتا بودم، یک ماه و ده روز هم خشید ها گیرتا بودم. 83 تا گیرتا بودم، 6000 دکمن کرده بودم، 90000 گیرتا بودم. استراخوفکا داشت، استراخوفکا، به استراخوفکا حجات نمیتین آخه. نه مراجعات هم میتو کده میتو که میرم میگن یگوم تشکیل که یک از لاش پرسیدگی نیست. کی چی حال دوری؟ یگوم که مرده، یگوم که زنده، یگوم شکایت نیست.
سیل آبخیزی 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را به خصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این آفت ده ها نفر از خانه و دارایی خود محروم شده، حالا به کمک نیاز دارند. طبق اطلاع رسمی شماره قربانیان حادثه حالا به 21 نفر رسیده است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
از قدم جای های میرزا ترسونزاده قهرمانی تاجیکستان تنها آثارخانه‌اش در مرکز دوشنبه باقی مانده و هم کلبه در دهه قرطاخ زادگاهی او و اکنون منزل نخستینش در پایتخت و بستان سرایش تخریب شدند. صاحب نظران ضمن نگرانی از تخریب قدمگاه بزرگان فرهنگ و ادب تاجیکستان پیشنهاد دارند که نسخه های این بناها باید حداقل در باغ بنیاد و حفظ کرده شوند، زیرا نسل های آینده تاجیکستانی ها باید با شرایط زندگی و ایجادات این چهره های تاریخی آشنایی داشته باشند. من اسکندر فیروز از محل های زیست شاعر مشهور تاجیک دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. میرزو ترسونزاده، شاعر مردمی تاجیکستان، سال 1911 در دهه قره‌تاغ زاده شده است. به این خاطر سفر ما به قدمجای این شاعر تاجیک در زادگاهش شروع شد. روح‌الله جرابوی مدیر آثارخانه میرزو ترسونزاده در ناحیه شهر نو راهبلد ما بود و محل تولد این شاعر را معرفی کرد. وقتی وارد حوالی در مرکز جماعت قره‌تاغ این ناحیه شدیم، رجب‌علی رحیموف صاحب نوی این منزل گفت کلبه‌ای که در آن میرزا ترسونزاده به دنیا آمده است با گذشت سالها از بین رفته، جای آن برای آبچکاری پابل کرده شده است.
می شنیدیم از پدرام آن ماها حالا وی فرسوزه در مروری زمان ویران شد، ما وی گرسیم به جای این همین جاش هم خالی مان این طرف تر با گوتیم اکون مانت همینجا مواد ها یکان وقت می پرسند همین دادرم همینجا یک میمون خانه ها که بایی کردم.
روح‌الله جرابوی مدیر آثارخانه میرزا ترسونزاده در ناحیه شهر نو در شهر این موضوع گفت که از بس که این کلبه از خشت خام بود هنوز در دوره شوروی از بین رفت.
و این سرفه هایی که در زیر برف و باران ماند، آستانه ها هم خود در زیر برف ماند، آقابت نیست شد.
روح‌الله جرابوی افزود وی توانسته است تنها در دو طبقه این کلبه را که استاد ترسون پدر میرزا ترسونزاده خودش تراشیده است نگه دارد و حالا این در کندکاری شده نگاره در آثارخانه شاعر در ناحیه شهر نو می باشد. روح‌الله جرابوی می گوید اگر دوره صاحب استقلالی می بود تولدگاه میرزا ترسونزاده شاید حفظ می شد، اما ادامه تماشای ما از محله زندگی این شاعر نشان دادن که حتی در سالهای اخیر روند تخریب چنین بناها ادامه دارد. نخستین منزل شاعر در دوشنبه در پس چایخانه راحت واقع است و شاعر در اینجا داستان مشهور قصه های هندوستان را آفریده است. فیروزه ترسونزاده دختری شاعر میگوید در همسایگی پدرش چهره های معروف آن سالها به مثل بابا جان غفور و زیادالله شهیدی زندگی میکردند. حالا باشد این بنا ویران کرده می شود.
خانه یکم از اون طرف اما که میرشکر بودند. قبط دویم با زیادالله شهیدی بودند. اینجا از اون ما بالا باقی رحیمزاده و عقیبش تولیس و فرهاد زندگانی میکردند. من اینجا تلو پولادی بولاش خانه غنیزاده. اون طرف نیازی، خانه نیازی بود. پایان رینا گلیبه و زندگانی میکردند.
فیروزه ترسونزاده افزود در بنای همسایه بابا جان غفوروف و مادرشان روزیه آزاد زندگی میکردن. خانم ترسونزاده یادآوری کرد که همه روزه کودکای این بنا بیگاهی به پیشواز بابا جان غفوروف میبرامدن و آن کس با هر یکی احوال پرسی میکردن. همچنین به گفته فیروزه ترسونزاده مست با مساعدت بابا جان غفوروف مادرش توانست است یک پیانین ساخت آلمانی را برای مشقهایش خریداری کند. این پیانینا حالا در آثارخانه میرزا ترسونزاده در شهر دوشنبه نگهداری می شود. میرزا ترسونزاده بیشتری از فرصتهای فراغتش را در بوستان سرای ادیبان در موضع چاربید ورزاب می گذرانید. خواستیم خاطره های فیروزه ترسونزاده در باره پدرش را در نزد این بوستان سرا ثبت کنیم. وقتی نزد دروازه این بوستان سرای ادیبان آمدیم، دروازه آن را بسته یافتیم. پاسبان این محل خبر داد که تمام زمین بستانسرای ادیبان را یکی از افراد نزدیک به مقامات بلندپایه کشور خریده است و اجازه ورود ما به آنجا دادن نشد. غفور شرمتوف تاریخ نگار دوشنبه و عضو اتحاد معماران تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر با فراگیر شدن روندهای سرمایه گذاری توجه به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی در کشور کاهش یافته، منفعت‌های مالی دست بالا می‌شوند و افزود از مبارزه برای حفظ یادگاری‌های تاریخی خسته شده، زیرا هیچ مقامی نمی‌خواهد در این کار مساعدت بکند. حفیظ رحمان ادبیات‌شناس و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان از سفرش به اوکراین یادآوری کرد که کرسی را در باغ دیده است که روی آن نیکلای گوگول چند ساعت نشسته دستنویس‌هایش را تحریر کرده است. این کرسی تحت حمایت دولت است، اما در تاجیکستان به گفته وی برعکس این حالت مشاهده می شود.
به این نظر هستم که همین بزرگان ما رو هر قدم جویش را احتیاط باید کرد، اون رو برای نسل آینده حفظ باید کرد، در این اون شکلی که امکان پذیر باشد. فرض کردیم خونهش باشد، بگذار در شکل همون ابتدایی، در شکل اولیه باید بمون، هم موزیک کرسی، همون فرض کردیم همون جامعه و همون شلواری که می پوشید، همه چیزی که همون حتی امکان هم قلم و کاغذ و همون چیزها باید بیستن.
اما در تاجیکستان چون نیست و در گذشته مقامات حتی قصد داشتند آثارخانه صدرالدین عینی سردفتر ادبیات نوی تاجیک در دوشنبه را تخریب کنند. تنها رسانه شدن این موضوع سبب گشت که مقامات از این تصمیم خود دست کشند. حالا مقامات دلیل پیش می آورند که بناهای تخریب شونده شامل فهرست یادگاری های تاریخی نیستند و با این دلیل طبق برنامه گن پلان یا برنامه بازسازی دوشنبه از بین برده می شوند. اما صاحب نظران دلیل پیش می آورند که شامل نشدن این بناها به فهرست یادگاری های تاریخی ارزش تاریخی و فرهنگی آنها را کاسته نمی گرداند و هم اصلاح گن پلان نیز به دست مقامات است اگر این را خواهند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه پتو شمیم قسمای بر درو بای بیزار شدون زشبای بیفرو آچه پتو شمیم قسمای بر درو وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. شاپرک بر نزند در شبی تنهای من، جاده ها شدن از غمی رهبایه من. بی کجا چاره بی جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم آه چی بی سازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه قدشون میدن قسمای بر درو وای بیزار شدون ز شبای بیفرو آچه قدشون میدن قسمای بر درو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحب‌کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. ما ضمن صحبت از عبدالخالق خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخ شفاهی، تاریخ روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجان زاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشیش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمیشید اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهگار هستند. و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئناً عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی کشمانتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییان می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفع میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفع شد. ما باید کوشش کنیم. چیزی هاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل بینم چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباس رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه های مکتب میانش آورد در اون قطار عقب شیناندن و خیلی دادوهای میکردن و با هم صحبت میکردن و و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد بفکرم ناراضی می شود و چشماش کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز استاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت دوغ زد و با بالا نگاه گفت چراغ در گیرون. وقتی چراغ در گیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، و خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامت بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 هشی مکتب میانه بودن، اینو ترسیدن، اینو با دو دوبای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله. در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروت دار یعنی که وابسته نبود، دولت معاش خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدت دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست، باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم، یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.